کمتر از 70 روز. این 18 ذی‌الحجه قدیر ذی‌الحجه، بعدش هم محرم، سفر 28 سفر هم پیغمبر اکرم دونو رفتن دیگه، درسته؟ بعد هم این حوادث. یعنی می شود امتی اینجوری سکوت کنن و با سکوتشون ضربه های بسیار سنگینی رو وارد کنن و موجب شهادت زهرا بشن، موجب خانه نشینی امیرالمومنین. 25 سال خانه نشینی امیرالمومنین محصول سکوت برخی از مردم، یا بگیم تمام مردم، و با این حرکتشون بزرگترین خیانت رو انجام دادن و جامعه رو از وجود امیرالمومنین محروم کردن، ذوالفقار علی رو غلاف کردن و کلنگ چاخویی دادن دست علی و السلام. این نتیجه این بود که مردم نیومدن تو این مجاهده شرکت کنن و حرف بزنن، و حقیقتا در اون زمانم این عملیات روانی با این شدت و حدت بود، امروزم هست، چون جهاد تبیین در زمانی باید اتفاق بیفته و واجبه که ما با عملیات روانی و جنگ‌های شناختی، یعنی ذهن‌ها رو تغییر میدن. الان جنگ شناختی رو ما اگه بخوام تعریف بکنیم میگیم جنگ قرائت‌ها، جنگ حکایت‌ها، جنگ اراده‌ها. یعنی در این جنگ سرزمینی ظاهراً اشغال نمیشه و شهری هم به محاصره در نمیاد، در خلاف اون دفاع مقدس. اون چی که اینجا به محاصره در اومده چیه؟ قلب هاست. آنچه که مورد تصرف دشمن قرار گرفته کجاست؟ دل هاست، اراده هاست. و افرادی که میتونن در این جبهه مشارکت کنن باید وارد میدون بشن، این محاصره رو بشکنن. امروز جوان متدین مذهبی ما میاد کف خیابون و خادم خیمه امام حسین رو به شهادت میرسون. قرآن آتیش میزنه، میگه من از خودتون و دینتون و مرامتون و حسینتون و همتون بسخواهی میکنم، میگه متنفرم. چرا اینجوری شده دفعه؟ بسیار قدرتمند دشمن در این جنگ که شگردهای متعددی داره دشمن در این عملیات، که یکی از شگردهاش ایجاد شبهه هست. من فقط همین عرض میکنم توی اهمیت بعد وارد بحثم بشم. عزیزان، با یک شبهه که یکی از شگردهای عملیات روانی دشمن هست، با یک شبهه موفق شدن کمر علی را بشکنن، علی را زمینگیر کردن با یک شبهه. دوستان نوجوان ما مقداری ذهنشون رو درگیر بکنن، هر جا متوجه شدن ببینن این شبهه چه شبهه‌ای بوده به من بگن. یک شبهه که سه جنگ رو بر علی تحمیل کرد و امیرالمومنین رو درگیر این سه تا جنگ کرد که دیگه ایشون نتونست به امورات دیگه بپردازه، و خروجی این سه تا جنگ شد 70,000 کشته از دو طرفی که هر دو طرف مسلمان بودن. یک شبهه 70,000 کشته. تا آخر عمرش هم امیرالمومنین نتونست خودش رو بری عزمه بکنه، بگه آقا من نبودم. توجه شدید چی شبهه چی بوده؟ نه، راهنمایی میکنم. شبیه این شبههی که برای این خانم امینی توی همین وسائل اخیر توی کشور ما پیش اومد، با همین شبهه انقلاب ما رو میخواستن بزن از زمین. بله، شبهه این جمعون زودتر از شما گفتی آقای بعدن این ایشون رو تشویق بفرمایید، صلواتی اجالتا براشون بفرستین. اللهم صل. شبهه مشارکت علی در قتل عثمان، در حالی که امیرالمومنین کسی بود که بیشترین دفاع رو از خلیفه کرد، چون نظرش نبود که در این شرایط خلیفه رو اینجوری بکشن، اما دشمن کار خودش رو کرد دیگه. او قرائت اول، حکایت اول ذهنها رو مشغول کرد و از علی یه قاتل ساخت، اونم کجا؟ تو شام. و همه قربتن الالله رفتن که انتقام خون خلیفه رو از علی بستانن. سه تا جنگ تولید شد، از گردم 70,000 کشته. پس خیلی قدرتمنده ها. و در نهایت از دل همین جنگ ها آدمی اومد بیرون به نام ابن ملجم مرادی، شد قاتل علی تمام. یعنی دیگه ما از علی قوی تر نیستیم که ها؟ رهبرمون هم از علی قوی تر نیست. مردم چجوری میشه آقا؟ ما چطور شد ما نجات پیدا کردیم از این وضعیت، این جنگ شناختی بسیار پیچیده و بسیار قدرتمند؟ حالا یه شگردشو من از کردم ایجاد شبهه. حالا بحثم این نیست، فقط من این مقدمه رو عرض کردم. و حضرت آقا فرمودن آقا الان باید روشنگری کرد، این شبهات رو، این گره های ذهنی رو باید باز کرد. قدرت این عملیات اینقدر زیاده که میتونه جای شهید و جلاد رو عوض کنه، میتونه از رهبر شما یه جانی بسازه، میتونه سردار سلیمانی رو تروریست معرفی کنه. من رفتم توی مدرسه هایی در مشهد، میگه آقا یعنی چی شما سردار سلیمانی دفاع میکنی؟ ایشون یه جانی بلفطره است. میگه من در قیامت یقه سردار سلیمانی رو میگیرم، پول ما رو رفته اونجا خرج کرده. کی به نظر شما این شبهات رو در ذهن جوانای ما انداخت؟ به اون دختر دبیرستانی میگه چرا شما رفتید چراغ مردم رو کشتید؟ ما نکشتیم که آخه. مگه ندیدی داعش بوده؟ که گفت نه دروغه. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک یه عبارتی دارن گلایه میکنن از جامعه، میفرماین یا معاشر المسلمین المسرعت و الاقیل الباطل. میگن من از شما گلایه دارم، چرا حرف مفت و باطل بیشتر خریدار داره بین شما؟ چرا حرف حق رو نمیشنوید؟ چرا هرچه علی میگه میگی دروغه؟ چرا هر کی اونوری و هر کی حرف میزنن میگن نه اون راست میگه؟ میگه کاری میکنن که تو حرف علی رو باور نکن. و میتونن این کار رو بکنن، میتونن، کما این که انجام دادن دیگه. الان ذهن جوانه ما درگیره، هنوزم که هنوز درگیر. میگه هرچی شما میگید دروغ و هرچی اونا میگن راست. وقت بشینی با تک تک اینا حرف بزنی، با این جوانان و جوانان، دخترها و پسرها توی مدارس ما درگیرن دیگه. خب یکی از حالا در ابعاد مختلف ما باید روشنگری کنیم، نیاز به تبیین داریم. یکی از عرصه های عزیزان که ما نیاز به تبیین داریم حوزه دین و دینداریه. یعنی شبهات اومد اصلا افراد بیدین کرد آقا، یعنی جوری شد که میگفت آقا ما از هیچی از مقدسات شما را قبول نداریم، نسبت به خدا، نسبت به پیغمبر، نسبت به قیامت، همه رو زیر سوال برد. ما دوباره باید برگردیم، بازخوانی کنیم نگاهمون رو به دین و دینداری در جامعه. امشب صحبت بنده اینه که ببینید بیان حکم خدا یه مسئله است و انگیزه ایجاد کردن در مردم و در جوانان و در جامعه ایمانی برای این که دیندار بشن و این حکم خدا رو اجرا کنن، این یه بحث دیگه است. ما در گذشته یه روشی داشتیم که برای نسل‌های دهه 40 و 50 جواب میداده، الان جواب نمیده. این باید آقا روش عوض کنیم. و هیئات مذهبی هم خواهش میکنم اینو در دستور کارشون قرار بدن، یعنی جوری دیگه ای باید حرف زد الان دیگه. ببینید گاهی ما وقتی انگیزه سازی میکنیم که آی پسرم، آی دخترم، آی جوون، آی خانم، تو دیندار باش، حجاب داشته باش، نماز بخون، بچه خوبی باش، میگه خب چرا؟ در گذشته ما این چراها را نداشتیم خیلی. در گذشته ما اصول عقاید رو وقتی برای مردم بیان میکردیم، اونا رو با خدا آشنا میکردیم، معاد رو براشون تبیین میکردیم، بهش، جهنم، جزا، پاداش، درسته؟ اینا رو میگفتیم دیگه، طرف میرفت حکم خدا رو میگه این حکم خداست؟ اینم جزا و پاداشش و اینم دستور خداست دیگه، حکم خدا، آقا میرفت اجرا میکرد، اصلا حرفی نمیزد دیگه. ولذا ما یه نهادی در حوزه های علمیه و در دین داریم تحت عنوان مرجعیت. آقا فلانی آقا مرجع تقلید کیه؟ مرجع یعنی چی؟ مرجع یعنی فردی که محل رجوعه، یعنی میشینه تو خونهش تو دفترش، مردم مراجعه میکنن به این فرد و دینشون رو ازشون میگیره. فرضا در گذشته مردم مراجعه میکردن، نسلهای دهه 40، 50 و حتی 60 به عالمان دینی، به مراجع تقلید میگفتن آقا حکم خدا چیه، من الان میخوام اجرا کنم. اون مرجع تقلیدم رساله رو تحویل میداد، اینم میداد بود چشمش میره اجرا میکرد. یعنی وقتی مراجعه میکرد به مرجع تقلید دیگه انگیزه براش درست شده بود، یعنی مشکل دیگه نبود دیگه، خودش اینو حل شده بود که میرفت سراغش دیگه. اما امروز عزیزان، جوانان عزیز، شاید تو ذهن شما باشه دیگه ما مراجعه به دین نداریم. جوان ما دیگه مراجعه نمی کنه به مرجعش، به عالم دینی. من تعبیرم اینه که به جای مراجعه ما مواجهه با دین داریم الان. یعنی یه دفعه جوان ما میاد کف خیابون با من آخون مواجه میشه، یک دفعه با مظاهر دین، با هیئت مواجه میشه، با عاشورا مواجه میشه، با هیئت مواجه میشه، با مسجد مواجه میشه. خب بعد میگیم که خب خانم آقا شما نمیخوای دین رو رعایت کنی؟ چرا حجاب نداری؟ چرا نماز نمیخونی؟ میگه تو کی هستی اصلا؟ حرف حساب چیه؟ من که نمیدم سراغ تو، تو اومدی سراغ من. و ای آقا مواجه شده دیگه، الان اصلا معنا ندن. میگه آقا حرف خدا، پیغمبر، یعنی ارجاعش میدیم به مبدا. میگه من اصلا خدای تو رو قبول ندارم. دوستان هر تایید میفرمانی صحبت بنده رو، طرف میگه آقا من خدای تو رو قبول ندارم. میگه آقا ادب کن خانم، حجاب تو رعایت کن. آقا کی چه ادبی؟ میگه آقا ناموس. میگه ناموس کی چنده؟ میگه غیرت. میگه آقا غیرت کی چنده؟ ما غیرتی نداریم. درسته؟ تصدیق میفرمایید شما؟ از اون طرف اگر بخوام انگیزه سازی بکنیم، مثل گذشته بگیم آقا ببین بعد مرگ ده خبرهایی یا بهشت، جهنم، پاداش، حوریه است فلان. در گذشته اینها رو که میگفتی دیگه سمعن و طاعتن مردم دیندار میشدن، ولی الان جوان میگه ببین این دینی که شما میگید که میخواد بعد مرگ منو آباد کنه، من همچی دینی نمیخوام. درست نه؟ میگه شما باید به من بفرمایید که این دینی که تو داری میگی، این آموزه‌ها، این دستورات دینی تو کجای زندگی منو آباد میکنه؟ چه دردی رو از دل من برمیداره؟ یا به عبارت دیگه آثار دنیوی دینداری کدومه؟ من اگه دیندار باشم چه اتفاق تو زندگی میفته؟ میگه بچه‌مو بیدار کردم نماز بخونه صبح، میگه بعد به باباش میگه تو که 40 سال نماز خوندی چی بید دادن؟ تماش. وقت بابام حرف نداره بزنه دیگه، میگه چی بگم؟ میگه خب تو بلد نبودی؟ میگه من خودم هم نمیدونم، نه چیزی من ندادن. ببین آثار دون، ببینید من عرض کردم چند راه داریم برای انگیزه سازی. دو راهش ما رو گذشته بود. گاهی ما ارجاع میدادیم افراد رو به خدا، به پیغمبر، به ادب، به این که آقا ناسپاسی نکن، ناشکری نکن، نماز بخون فلان. گاهی هم ارجاع اینا رو میدادیم به معاد بعد مرگ، آقا اونجا حساب کتاب. این گذشته جواب میده، اما الان جواب نمیده. ما الان قشر جوان ما، دهه 80 ما، اکثرا دنبال اینن که من اگر نماز بخونم چه اتفاقی در زندگی میافته. چرا باید روزه بگیرم؟ چرا باید حجاب داشته باشم؟ مشخص کن چرا من باید حجاب داشته باشم. خب حالا ما حرف داریم اینجا برای گفتن، میگم او الا ماشاءالله، تو تا حالا نیاز نبوده اینا رو مراد نگفتیم، اما آثار دنیوی دینداری رو امشب من میخوام چند نکته رو براتون بگم. آثار دنیوی دینداری که آقا اگه ما دیندار باشیم این دستورات دینی چه ربطی به دنیای ما داره؟ صاحب کتاب شریف المیزان که یکی از تفاسیر مهم شیعه است در تفسیر قرآن کیه؟ تفسیر المیزان رو کی نوشته؟ شماها که جوانترید و نوجوانید و نوبی فرمایید میدونیم کی تفسیر المیزان مال کیه؟ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. دیگه با رودست این ما دیگه فعلا در عصر حاضرمون تفسیری نداریم. ایشون وقتی میخواد دین رو معنا کنه چی رو معنا میکنه؟ میگه دین یعنی چی؟ میگه فرماید دین یعنی برنامه‌ای برای زندگی. وقتی به این آیه میرسه که خدای متعال میفرماید یا الله لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، یعنی خدای متعال ارادهش بر این قرار گرفته که دین اسلام رو بر سایر ادیان غالب کند. میفرمایند که معنا مفهومش اینه که روش زندگی که پیغمبر ارائه داده برای دنیا بر سایر روش ها و مدل ها غلبه میکنه، بهتره. آقا بهتره، بقیه مگه بفهمند که این به نفع دنیاش هست حتما میان دنبال این دین را میفتن. ولی ما کمکاری کردیم یا بگیم نیازی نبوده تا حالا بگیم آقا این دینداری چه به درد دنیاد میخوره. پس بر اساس این تفسیر دین و دستورات دینی یک امر کاملا واقعی است. بعضی میگن آقا واقع بین باشید. واقع بین باشید یعنی چی؟ یعنی دین امر غیر واقعیه، یه دستور دیگه ای اصلا ربطی به دنیا نداره، اینه تأثیری در زندگیتون نداره، حالا میخواید اجرا کنید اجرا کنید. مرحوم علامه طباطبایی میگه اتفاقا دین اینقدر واقعیه که هیچ فرقی با سایر، اصلا ما امر دینی نداریم آقا، امر دی و السلام، امر دینی نداریم. تمام این دستوراتی هم که در دین ما آمده است تمامش عقلانی است، اما ما چون عقل ما، فهم ما، درک ما درک نمی‌کرده اینا رو که چرا باید انجام بدیم، خدای متعال زودتر اومده اینا رو با پیغمبر برای ما گفته اینا رو فعلا علی حساب انجام بده، بعد بهت میگم به درد چی میخوره. ولذا نگاهی که خدای متعال به پیغمبر داره مثل چیه؟ مثل پزشک. میگه پیغمبر با پزشک با طبیب چه فرق میکنه؟ میگه چی؟ ولذا میدونید که شما وقتی میخواد بری پیش پزشک باید چیکار کنی؟ باید حق ویزیت بدی، درسته؟ چرا؟ چون یک امر واقعی رو به شما میگه، آقا مریضی شما رو کش میکنه، یه دارو به شما میده خوب میشی. میگه اتفاقا پیغمبرم همین جوریه. اتفاقا خدای متعال وقتی در صدر اسلام پیغمبر اومد برای دیدار پیغمبر حق ویزیت گذاشت. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر پزشکه، تو نمیفهمی حرفای پیغمبر رو، اما دیدن که مردم دیگه اصلا هیچ کی نمیره پیش پیغمبر، یعنی یه مقدار آقا حق ویزیت گذاشت دیگه احساس نیاز نمیکنه بره پیش پیغمبر، آقا تعطیل شد، فقط امیرالمومنین عمل کرد به آیه و تمام. کسی اگه بتونه این حق ویزیت پیغمبر رو بده، من به آقای عارفی میگم یک جایزه بهش بده. ما خوندا که خودمون که جایزه نمیدیم که، آقا جایزه محفوظه؟ آقا حق ویزیت پیغمبر اکرم که از طرف خدا معین شد بعدن هم کنسل کرد خدا، و آقا من بخشیدم، نمیخواد حق ویزیتو بدی، برید بیا پیش پیغمبر. آقا کسی میتونه دستشو بلند کنه که کسی زایه نشه؟ تو قرآن هم اومده، تو قرآن این حق ویزیت اومده. باریکالله، احسن، باریکالله. آقا صلوات داره، اللهم صل علی محمد، باریکالله. کسی بهت گفت؟ خیلی نه آقا، فرصتی نشد به اینترنت نگاه کنه دیگه، نگاه کن. بله آقا، هر کی میخواد بره پیش پیغمبر حق ویزیت داره، باید صدقه بده بره پیغمبر رو ببینه. هیچگی نرف آقا، هیچگی صدقه نداد. هی امیرالمومنین صدقه داد، هی ربیش بیغمه. خدای متعال دید این مردم که نمیفهمن که، آقا ولش کن نمیخواد صدقه بدی. این نگاه دین اینه که تمام دستورات دینی، تمام دستورات دینی، اصلا دب خود قرآن هم همین جوریست. اصلا میدونی خود پیغمبر اولین کاری که کرد در جریان یوم الانذار، من هی دائما باید سوال بپرسم، اشکال نداره که یه داستانی داریم معروف در صدر اسلام به یوم الانذار. اونجا پیغمبر یه کاری کرده، کاری خیلی مهم. آقا یوم الانذار کسی اگه میتونه معنا کنه، باز من حوالش میدم به آقای عارفی که انشالله. بله نه رو آقا چه اتفاقی افتاده یوم الانذار، چه اتفاقی افتاده اونجا، پیغمبر چیکار کرده؟ هر کی میتونه دستش رو مثل آقا بلند کنه. نه آقا نه، از شق القمر کجا، خیلی فاصله داریم. یوم الانذار نبود، الحمدلله خطر رفت شد. آقا چیزایی داره میگه. خب فرمودن که هر کی به من ایمان بیاره من چیکار میکنم؟ تا همینجا کافیه آقا، من قبول قبول، اینو قبول، صلواتی هم براش بفرستین. الله علی محمد. آقا حساب اینا رو داشته باشی، بعد نگن شیخ اومد و قولی داد و رفت. اینا آقا اینه که اسامیشون یادتون نره. آقا یوم الانذار روزی است که پیغمبر اکرم اومد دعوتش رو علنی کرد، برای اولین بار چی؟ پیشاوندانش رو دعوت کرد، گفت از شما هم میخوام شروع کنم. آقا من پیغمبر شدم، من پیغمبر شدم. و بعد اونجا یه آبگوشتی هم درست کردن، میگه آقا بیمایه که فطیره، پیغمبر آبگوشت درست کرد، میگه تو هیئتم بیمایه فطیره، بلاخره چیزی باید باشه. اتفاقا اینو سه بار پیغمبر تکرار کرده، یعنی به محضی که میگفت من پیغمبر آقا بلند میشدم میرفتم، دوباره تکرار کرد، دوباره آبگوش، دوباره آبگوش. بعد پیغمبر میدونید فرمودن هر کس که اولین نفر به من ایمان بیاره من چه پاداشی بهش میدم؟ پاداش دنیوی. اصلا میگه ربطی به آخرت نداره. شما چیزی میخواستی بگی؟ فرمودن که هر کی به من ایمان بیاره او جانشین منه. خب جانشین مربوط به کجاست؟ من دنیاست دیگه، آقای امر دینیه. ولی با وجود این که این وعده بسیار عظیم رو دادن، غیر از امیرالمؤمنین هیچ کس جرأت نکرد بگه آقا من به تو ایمان آوردم. ببینید روش خدا، روش پیغمبر هم از همون ابتدا اینه که مردم بگن آقا این دین به درد دنیات میخوره یا نمیخوره. بله تو ایمان بیار جانشین من، تو رئیس، ربطی به آخرت نداره. فعلا ما کاری به آخرت نداریم، کاری به خدا هم نداریم فعلا. میگه تمام دستورات دینی امور عقلانیست و واقعیت های زندگی ماست که زندگی ما رو آباد میکنه. خب من اینا رو اگه بخوام بگم که 10 جلسه واقعا باید به دعوت کنن ما رو، اینا رو براتون آثار دنیوی دینداری رو بگم، مثال براتون میزنم. میگن آقا شما اگر پزشکی به شما احتمالا مراجعه میکنید، میگید آقا ببین شما اگر که غذای چرب و چیلی بخوری و تحرک هم نداشته باشی و ورزش هم نکنی و از موضوع شما که پرهیزاتی نداشته باشی، میگه احتمالا شما سکته میکنی، زود میمیری. میگه آقا این یک امر واقعی بود، درسته؟ همه اینو قبول میکنن دیگه. خب حالا من یک امری که ظاهرا میگیم دینیست، اما میگیم نه اینم یک امر کاملا واقعیست، هیچ فرقی با اون نمیکنه. آقا روایت رو چون معصوم گفته بگیم آقا اگر فلان دانشمند خارجی او فلانی گفته، بعد میگه امام صادق گفت. نه امام صادق که امر واقعی نی. میگه آقا امام صادق فرمودن هر کس مقدمات سفر زیارتی امام حسین و کربلا براش فراهم بشود و عمدن، اینو میگم عمدن، به زیارت امام حسین نرود، عمرش کوتاه میشه، زود سکته میکنه، میمیره. خب به نظر شما این دو تا با هم چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه. اما این فهم این مسئله که زیارت امام حسین و عدم زیارت، اهتمام نداشتن، اهتمام داشتن به مجلس امام حسین چه ربطی به زندگی من، به عمر من داره، اینو من نمیتونم تحلیلش کنم. فرمول چیه؟ پیچیده است. میگه تون چو اینو نمیفهمی، فعلا عقل بشر نمیتونی اینا رو بفهمه، به امام صادق گفتیم فعلا اینو بهت بگه که غافل نشی از زیارت امام حسین، عمرت کوتاه نشیه. وقتی عجیبه، نمیدونم اینو چی. تمام دستورات دینی، خب این یه مثال، خب فقط ذهنتون روشن بشه که بعدن حالا درخواست خواهید کرد که بقیه احکام دین رو که آقا بگیم نماز چه ربطی به دین ما داره، آقا چرا ما با سحر بلند شیم بهترین زمان نماز بخونیم، چرا خدا گفته؟ من فقط چند تا مثال میزنم. ببینید آقا، یه روزی یک دانشمندی اومد و نشست با یه درختی و یه سیبی افتاد به نام کی؟ به نام آقای نیوتن. این آقا کشف کرد که زمین چی داره؟ جاذبه داره. خوبه، یه قاعده علمیه بر اساس این قانون جاذبه. او چقدر فرمول نوشتن حالا، درسته؟ اینو میگیم یک امر واقعی که ربطی به زندگی ما دارد. آقا اگر جاذبه نبود که ما نمیتونیم اینجا بشینیم، هممون پرواز میکردیم رو آسمون، خانم میرفت تو آشپزخونه کفگیر ملاقش داره میره. جاذبه زمین دیگه آقا، جاذبه زمین اثرش اینه که زندگی برای ما تسهیل کرده. و این همش هم اومدیم به پای نیوتن نوشتیم. میگه بابا این جاذبه رو کی قرار داد توی زمین که تو کشف کردی؟ درسته؟ خب من یه جاذبه دیگه هم بهتون میگم که همین خدایی که این جاذبه را قرار داده، یه جاذبه دیگه هم قرار داده به نام جاذبه حسین. حالا شما بفرمایید که جاذبه حسین با جاذبه زمین چه فرقی میکنه؟ آقا هیچ. میگه آقا چطور میشه یه دفعه 30 میلیون نفر با اون شرایط سخت همه رو تحمل میکنه، دست زن و بچهش رو میگیره، میره 40 پیاده روی امام حسین؟ آقا این چه نیرویی بود دیگه؟ میگه این نیرو شبیه همون نیرویی که خدا در زمین قرار داد. میگه خدای رو تاش یکیه، اما اونو تو نمیفهمی، درک میکنی؟ دقت کردین؟ میگه آقا چرا ما باید صبح زود سحر بلند شیم؟ میگه اتفاقا من هوای تو رو داشتم، من ظاهرا حالا نماز رو گذاشتم که بلند شی نمازی هم صبح بخوانی، ولی میدونی اگر که بری از دانشمندا سوال بکنی بهت خواهند گفت حتما هم شنیدی که ظرف زمانی بین طلوعین، از حدودا نیم ساعت قبل از اذان صبح تا طلوع خورشید، یه ظرف زمانی است که بیشترین سکته ها تو این زمان اتفاق میفته. من هوا تو داشتم، میخواستم سکته نکنی. آقا سکته نکنی، بلند شو. ولذا برخی بسیاری از علما میگن شما فقط سحرخیز باش، هیچ کارم نمیخواد بکنی نکن، فقط بلند شو بشین. میگه این ظرف زمانی را اگر بخوابی ضرر کردی، که هیچ، سلامتی تو از دست دادی، نشاط تو از دست دادی، برکت از زندگیت میره، احتمالاً زودم میمیری. خب چرا ما باید صبح نماز بخونیم؟ با اینو بهانه است، همش بهانه بوده که تو زود بلند شی. میگن آقا زمین چند جا ناله میکنه، ناله میکنه از دست ما آدما. یکیش مال کجاست؟ مال جایی است که فردی بین طلوعین، از اذان صبح تا طلوع خورشید خواب باشه. این زمین هی به خودش میقره، میگه آقا چرا بلند نمیشه این آقا؟ بابا من میترسم تو الان سکته کنی، یا بیشترین سکته ها تو این دور این ظرف زمانی است. آقا چرا سر شب نخوابیدی که الان بیدار شی؟ خدا یه بهونه گذاشته، میگه آقا الله اکبر، بلند شو، بلند شو نماز بخون، بلکه بفهمی که آقا امر خداست و بلند شو. اینا رو که نمیفهمیدیم ما که. برزا میگه شما اگر بر این زمان یه دعایی بکنی، میگه دعای بین طلوعین گاهی اثرش از دویدن طول روز اثرش بیشتره. آقا برکات این دینداریست، اثر دینداریست. برزا آدمایی که این ظرف زمانی رو بیدار میشن و بیدار هستن، معمولا آدم های موفقن. من اگه بخوام همش رو عرض بکنم، این آقایون هم که چنان وقت ما رو زیر گرفتن، میگن 1 دقیقه هم، الان من 3 دقیقه هم بیشتر صحبت کردم، آقا تذکرم ندادم. آقا ما در آستانه ماه رمضانیم، روزه. آقا چرا ما باید روزه بگیریم؟ من فقط این مثالات میزنم. آقا چرا باید روزه بگیریم؟ چرا باید نماز بخونیم؟ چرا حجاب داشته باشیم؟ والله قرآن نمیگه چون دستور خداست باید شما خانم حجاب داشته باشید، والله نمیگه. چون حجاب، میدونید ما حجاب رفتاری داریم، حجاب گفتاری داریم، یعنی خانم‌ها حرف زدنشون هم باید یه جوری دیگه باشه. وقتی که حجاب گفتاری خانما رو بیان میکنه، ما اشتباه کردیم، یه خانما گفتیم که امر خداست، پیغمبر، آقا، خانم حجابتون نگه، میگه من خدا تو قبول ندارم. ما باید بهش میگفتیم به نظر تو وقتی توی هواپیما میشینی میگن خانم ها حجاب اسلامی را رعایت کنن، بعدم میگه که کمربند ها رو ببندید، میگه با این کمربند رو ببند، با حجاب رو حفظ کن، شؤونات اسلامی رو چرا داری میگی؟ میگه این حفظ حجاب مثل همون بستن کمربند، هر دوتا جون و روح و روان رو حفظ میکنه. یکی نیومد به ما بگه بابا ما 2 سال ماسک میزدیم. چرا ماسک میزدیم؟ دین به ما گفته بود، خدا به ما گفته بود، پیغمبر به ما گفته بود، کدوم مرجع تقلید فتوا داده بود؟ ها توصیه بود همش دیگه. خب یکی ما بگه آقا فرق ماسک با چادر چیه؟ میگه چرا شما ماسک میزدی؟ میگه خب ویروسه دیگه، من ویروس به دیگران منتقل میشه، ویروس دیگران هم به من منتقل میشه. میگم تو خونه چی؟ میگه خب تنها باشم که ماسک نمیزنم که. میگم چادرم همینه آقا، ویروس منتقل میکنه، جامعه مریض میشه، خودت هم مریض میشی. خواهش میکنم پس چادر به نفع خودت. قرآن چی میگه؟ میگه ولا تخزعن بالقول. خانما وقتی حرف میزنید صداتون رو تغییر ندید، نازک نارنجی حرف نزنید. به نظرتون قرآن میگه چرا اینجوری حرف نزنید، صداتون رو تغییر ندید، حجاب در گفتار را رعایت کنید؟ چون خدا گفته نه. میگه فیتم الذی فی قلبه مرض. میگه خانم تو اگه اینجوری حرف زدی پشت تلفن با نامحرم، یه جوری دیگه حرف زدی، او در تو طمع میکند و تو رو اذیت میکنه، پشت سرش هی تماس میگیره، هی پیام میده، موجب آزار اذیت خودت میشه. خواهش میکنم درست حرف بزن. فیتم الذی فی قلبه مرض. اصلا نگفته چون خدا گفته، آقا امر الهی است، قبر و قیامت در اختیار در انتظار توست اگر حجاب رو رعایت. نه، امر کاملا واقعی است. اینا همش اینا امور واقعی است. خب وقتم گذشت، بقیه مسائل، حالا بحث روزه رو می‌خواستم بگم. بحث روزه اینه که انسان هر چی بتونه بر نفس خودش غلبه بکنه آدم موفقی تر میشه. قبول دارید؟ یعنی آدم‌های شل شکم آدم‌های موفقی نیستن. بس سلام. امروز یکی از روش‌های تربیتی در قبر مبارزه با خواسته های نفسانی بچه هاست. یعنی این بچه ها قرار نیست هر چی دلشون بخواد براشون تهیه کنیم. پدر و مادری که هر چی بچه هاشون میخواد براشون در اختیارشون قرار میدن، این بچه ها آدم های پخمه ای بار میان. میگه من میخوام تو آدم قوی بشی. اعتماد به نفس، آقا من میتوانم بخورم اما نمیخورم، همه چیز در دسترسم هست اما خودداری میکنم. آقا اعتماد به نفس، یکی از روش‌های تربیتی اسلام همینه که آقا با نفست مبارزه کن. آدمایی که با نفسشون مبارزه می‌کنن آدمای مدیران موفقی میشن در آینده. کسانی که در مقابل گناه، معصیت نمیتونن خودشون رو نگه دارن، بدانید که هیچی نمیشه روشون حساب باز کرد. اینا همش دستورات دینی است که به درد زندگی ما میخوره. حالا طلبتون اینا اگه وقتی فرصتی شد، بقیه آثار دنیوی، دستوراتی که در اسلام اومده که چه دردی از دنیای ما دوام میکنه. میگه تمام دین برای آبادانی دنیا اومده. مثلا با این نگاه کنیم به دین. و اگر میفهمیدن و خواهند فهمید مردم، میگه اگر روزی دستگاهی اختراع بشود که انسان بی وضو را از با وضو تشخیص داد، شما تعجب نکنید. چرا؟ چون داره واقعیت رو میفهمه. شاید الان نتونه، ولی کما این که الان دروغ سنج اختراع شده یا نشده، شده دیگه. از کجا میفهمن تو دروغ میگی؟ تو میگه سلولهای مغز تخریب میشه وقتی تو دروغ میگی، عقلت کم میشه. چرا اسلام گفته دروغ نگو؟ چون عقلت کم میشه، نگو دیگه. یه وقت هست میگیم آقا دروغ نگو چون خدا فرموده است، یه وقت میگیم دروغ نگو چون زشته، یه وقت میگیم دروغ نگو به ضرر خودت، مغز تخریب میشه. چون بشر نمیفهمید که آقا یعنی چی، چه ربطی داره دروغ به مغز من. گفته آقا خدا فرموده، فعلا اینو داشته باش، بعدم بهت میگم چه خبره. ما روایت داریم هر کس یک گناه انجام بده، بخشی از عقلش ازش گرفته میشه که دیگه هم بهش بر نمیگرده. حالا بخوای بری گناه کنی گناه کن، میگه آدم پخمه ای میشی اگه گناه کنی. برز حضرت موسی میگه آقا یه عابدی رو توی صحرا دیدی، او چقدر عبادت میکنه، گفت خدایا این ای دیگه کیه، دیگه این دیگه کیه. خدای متعال گفت برو دو کلمه باش حرف بزن، درد دلش رو بشنو ببین که کیه. گرفت شروع کرد صحبت کردن که حالا چه خبر چه خبر. بعد دید که میگه آ من هیچی، من خیلی عبادت، اما یک مشکلی که منو اذیت میکنه، دغدغه‌ای دارم، اینه که ای بیابون اینقدر سبز شده، اینقدر علف داره، ای خدا چرا خرشو نمیفرسته ای علفها رو بخوره. میگه رو فهمیدی؟ عقل و معنوشو فهمیدی یعنی چی؟ یقو عقل نداره، عقل نداره. میگه حتی عبادت بدون عقل هم از نظر دین هیچ معنا مفهومی نداره. دین آمده که عقلانیت ما را تقویت بکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. میدونی روزه امام حسین عقل آدم افزایش میده؟ قرآن خواندن آدم خوشفهم میکنه؟ استغفار به آدم آرامش میده؟ مشکلات رو حل میکنه؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک عليك منا جميعا سلام الله ابدا و بقينا و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر الهد منا لزيارتكم السلام على الحسين.